میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
ده از گذشته مربی. اگه اون اسلحه دسته تا باشه کی به حرفت گوش میده؟
یکی از این همسایا دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟
نه گمونم از صدا از اتاق بغلیه.
نه یه نفر تو هوا
اتاق آه کسی اونجا نیست.
میتونم که بیان اینجا این کارو انجام بدم. حالا دیگه میتونی برگردی به اتاق خودت. خواهش می‌کنم از تو خواهش می‌کنم زودتر از اینجا برید دیگه به اتاقش.
میدونم اون منو لو داده. من میدونم اون منو لو داده. میدونم دیگه منو نمیخواد. ولی من الان دلم هر میکشه واسه یه بار دیگه.
نمای نقره‌ای.
به نام خالق زیبایی ها، خالقی که همه ی آفریده هایش از هنر لایزال او بهره میبرند. خانم ها، آقایون، علاقمندان به سینما، سلام، وقت شما بخیر. من محمود گبرلو هستم با برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش در خدمتتون. این برنامه درباره سینما با شما صحبت میکنه، سینمایی که لحظات خوش تفریحی رو برای شما فراهم میکنه و لحظات رویایی رو برای شما ایجاد میکنه. سینمای ایران سینمایی است که میتونه با مردمش، با جامعهش، با فرهنگ و ادبیاتش دوست و رفیق باشه چنان که هست. یک سال از سینمای 98 گذشت. ما ته یک سال گذشته در سینماهای ایران و تهران و شهرستانها فیلمهای متنوع و متعددی رو روی پرده سینما دیدیم. برخی رو تماشاگرها استقبال کردن، برخی رو استقبال نکردن. برخی فیلمها پرفروش بودن و برخی کمفروش. برخی فیلمها کمدی بودن و برخی فیلمها اجتماعی، کودک، ژانر دفاع مقدس. ما امشب به تحلیل سینمای 98 می‌پردازیم. دو همکار و دو دوست قدیمی، آقای امید نجوان و سرکار خانم مینو خانی، از نویسندگان و منتقدان سینمایی که سالها در رسانه‌های مختلف قدم زدن، امشب مهمون ما هستند. خانم خانی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نمای نقره.
آقای نجفان وقت شما هم بخیر باشه، خوش اومدید دوباره به برنامه نمای نقره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان برنامه و سرکار خانم خانی که ارادت دارم خدمت.
خیلی خوشحالم امشب ما در این برنامه نمای نقره میخواییم درباره سینمای 98 بحث و گفتگو بکنیم، یعنی فیلم هایی که به نمایش در اومده، فروشی که داشته، تعداد تماشاگری که استقبال کرده و اتفاقات عجیب غریبی هم که در سال 98 رخ داده، از نوروز 98 که اون اتفاقات سیل را افتاد و تا اینجا که الان ما درگیر بیماری کرونا برای مردم عزیز کشورمون هستیم و متاسفانه حالا سینماها، البته نمیشه گفت متاسفانه، وظیفه‌شون بوده که سینماها رو تعطیل بکنن تا مردم دچار این بیماری نشن و بتونن به سلامت روزگار رو بگذرونن. ابتدای مقدمه خانم خانی یا آقای نجم، شما تحلیلتون راجع به سینمای 98 بفرمایید، من بدون از چه زاویه ورود میکنید با هاتون بحث بکنید.
من اگه بخوام راجع به سینمای 98 و فیلم‌هایی که در سال گذشته در سال جاری در واقع اکران شد حرف بزنم، بیشتر متمرکز میشم بر فیلم‌هایی که موفق شدم سال قبلش در جشنواره 37 ببینم. و میدونیم که جشنواره‌ها اصولاً نمایی از سال سینمایی رو برای ما ترسیم میکنن و ما میتونیم یه برآوردی داشته باشیم و فکر بکنیم که در سال آینده وقتی که فیلم ها اکران میشن چه وضعیتی رو خواهند داشت. از تعداد فیلم هایی که من دیدم و تونستم باهاشون ارتباط برقرار بکنم، به طور طبیعی فیلم های جدی بودن که مخاطبان جدی دارن و دنبال سوژه های خاص هستن، مثل شبی که ماه کامل شد، مثل قصر شیرین و تعداد دیگری که هم در جشنواره های مختلف داخلی تونستن موفقیت هایی رو به دست بیارن، هم در جشنواره های خارجی موفق شدن. به نظر میرسه با توجه به آماری که از این فیلم ها در زمان اکرانشون در ایران و میزان فروششون وجود داشته، به نظر میرسه خیلی فاصله زیادی بین این دوتا نیست. یعنی اینکه فیلم هایی که در جشنواره ها تونستن چه در داخل چه خارج تونستن موقعیتی رو کسب بکنن، میزان فروششون خیلی بی ربط با این استقبال، یعنی مخاطب خاص نبوده. به نظر میرسه مخاطبانی هم که در ایران رفتن و فیلم هایی که تونستن موفقیت های زیادی رو به دست بیارن، مخاطبان جدی این سینما بودن و تونستن اون دسته از فیلم ها رو پیگیری بکنن و مورد اقبال قرار دادن.
درست. آقای نجوا شما هم مقدمه بفرمایید، ببینم از چه زاویه‌ای وارد
میشید. من خدمت شما عرض کنم، به نظر من سینمای سال 98 که الان روزهای پایانیش رو میگذرونیم، مخلوطی از فیلم‌های استاندارد و غیر استاندارد بود. اینو به این جهت میگم که چون فیلم استاندارد فیلمی هستش که بتونه حداقل تماشاگر رو جذب کنه و اصلا برای عرضه در سالن‌های سینما ساخته شده.
بله.
منتها عمدتاً می‌بینیم که فیلم‌های ساخته میشن که اصلا بی هدف و نجنی، اصلا آدم نمی‌دونه اینا برای چی ساخته شدن. و من نوعی اگر سینما داشتم شاید این فیلم‌ها رو اصلا نشون نمی‌دادم. یعنی فیلم‌های غیر جذاب، غیر استاندارد، که یعنی اگه یه خانواده مثلا یه خانواده دو سه نفره حالا تو خیابون دارن میرن، بعد به هوای اینکه حالا یه تفریح بکنن، بلیت بخرن برن وارد سینما بشن و این فیلم ها رو ببینن، نه تنها مثلا یه عصر جمعه شون به یه زمان دلچسبی تبدیل نمیشه، بلکه اصلا حال و هواشون رو خرابتر میکنه و حتی اصلا تو روحیشون تأثیر منفی میذاره.
آقای نجوان متشکرم که مقدمه رو فرمودید، با نگاه شما آشنا شدم. یک نکته رو من خودم معتقدم، ما منتقدین هستیم که درباره سینما حرف میزنیم، فیلم های متعدد ایرانی و خارجی رو میبینیم و شاید بگیم همه فیلم های ایرانی رو دیدیم و فیلم های خارجی هم تا اونچه که به دستمون میرسه میبینیم و باید هم ببینیم، اما تماشاگر ایرانی بایدی براش وجود نداره، بلکه باید پول بده، بلیت بخره، فیلم رو ببینه. من مدت هاست نگاه خودم رو تغییر دادم، یعنی مدافع مردم شدم به عنوان تماشاگر سینما. نگاه شخصی خودم رو گذاشتم کنار، نگاه مردم رو در نظر میگیرم. ما امسال تو سال 98 با فیلم های نوروزی خوبی شروع کردیم. فیلم های کمدی بوده، فیلم های اکشن بوده، فیلم های معمایی بوده، کودک بوده، دفاع مقدس بوده. اما واقعیت اینه که این 300 میلیارد تومان در طول یک سال پاسخگوی نیاز تماشاگر نیست، چرا که میانگین تماشاگری که به سینما رفتن در سال 98 2,500,000 نفر بوده. بنابراین ما جمعیت انبوه رو که در ایران زندگی میکنن و میتونن برن فیلم ببینن به سمت سالن سینما جذب نکردیم. این چرا؟ اشکالش از کجاست؟ این رو میتونیم
دیدگاه بر اساس صحبتی که شما کردید، دیدگاه من شما خیلی نزدیکه به هم دیگه، برای اینکه من کاملا از طرف مخاطب داشتم نگاه میکردم به این مسئله و نکته‌ای که شما اشاره کردین خیلی جالبه. برای اینکه ما سالی که در حقیقت روزهای پایانیش رو هستیم، تو روزهای نوروز فیلم رو داشتیم، فیلم خیلی خوبی داشتیم به اسم غلامرضا تختی که فروش نکرد.
خب
دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که بعد موقع اکران شد، یعنی اون کارشناسی صورت نگرفته بود که این فیلم مناسب چه زمانی است. این که ما فکر کنیم که خب حالا تو زمان نوروز حالا یه کلکسیونی از یه فیلم یه پکیجی داشته باشیم که حالا یه فیلم خنده‌دار داشته باشیم، یه فیلم اجتماعی داشته باشیم، یه فیلم تاریخی داشته باشیم، این خیلی جواب نمیده. باید روش حتما کار کارشناسی صورت گرفته باشه.
خب اینم به نوعی کار کارشناسی میشه دیگه، چون
اگه کار کارشناسی صورت گرفته مطمئنم شما فیلم در اون زمان اکران نمیشود.
فیلم تختی.
بله بله، یعنی من مطمئنم که اگر در یه زمان دیگری اکران میشود و راجبش خیلی مفصل در حقیقت تبلیغات خیلی خوبی داشت، اون یعنی فیلم بود که قابلیت این رو داشت که مخصوصا با توجه به اینکه به هر حال اسم تختی روش بود.
بله.
یعنی
خانم شما با این نظر موافقین؟ من مخالفم.
نه منم موافق نیستم. از کجا چرا موافق نیستم؟ به این دلیله که ما الان 40 سال از حداقل سابقه فیلم دیدن و فیلم ساختن و اکران و همه این چیزا گذشته. مسائل مبتلا به سینمای ایران از نظر من طی این سالها فرق چندانی با هم دیگه نکرده. برای همین من اصلا منصرف شدم از این که بگم که خب حالا بیایم اینو کارشناسی بکنیم. مثل اینکه مثلا من با سابقه 20 و چند سالم توی سینما، روزی که وارد مطبوعات سینمایی شدم مشکل اصلی سینمای ایران فیلمنامه بود. هنوز هم مشکل اصلی سینمای ایران فیلمنامه است. هنوز شرایط اکران نابسامان است. هنوز خیلی از مشکلات به قوت خودش باقی. به نظر من میرسه
تختی که الان صحبتش پیش
اومد، نه در حالت کلی میخوام بگم به نظر من میرسه که اصلا دیگه باید فکر میکنم فراموش بکنیم که هی بخوایم تکرار بکنیم و تاکید بکنیم که این مسائل باید کارشناسی بشن. نه، جامعه ایران است، جامعه سینما ایش هست که این سینمایی ها دسته سازندگان و دست اندرکاران مثل ماها رو میسازن و دسته مخاطبانش هستن. ما باید با هم دیگه به یه تعاملی برسیم و بدونیم که مخاطب ببینه فیلم روی پرده هست خوبه، میخواد بره میره. حتی من فکر میکنم بعضی وقتا پیش میاد که اگر یه فیلم خوبی روی اکران هست که حتی در ایام نوروز داره پخش میشه، بعد مخاطبان در
آقای نجوا میفرمایند که
زمان خوبی نبود.
بله، فیلمی مثل تختی که داستانش قصه‌اش
فقط زمان فیلم نیست، همینو میخوام بگم.
نوروز نباید نمایش
بده. به نظر من یه نکته رو آقای نجوا اشاره کردن و اون تبلیغات بود. به نظر من شاید زمانه خیلی چیز نباشه. اون مسائلی که برای اکران اندیشیده میشه خیلی میتونه نقش داشته باشه. همینو بله. میخواستم بگم. اگه یه فیلم خوب رو ببینن مردم حتی در ایام عید اگر مسافرت باشن شاید بخوان یه 2 ساعت تو مسافرتشون رو برن فیلم ببینن.
اما بله.
اما چجوری آگاهی پیدا میکنن؟ چجوری در دسترسشون قرار میگیره؟ کجا و چگونه این اطلاع رسانی براشون صورت میگیره؟ آیا ما باید انتظار داشته باشیم که این مخاطبان عام سینما همشون سینمایی خان باشن؟ یعنی مجله های سینمایی رو بخونن؟
نه،
باید به نوعی در جریانش قرار بگیرن، در معرضش قرار بگیرن و برن حالا فیلم رو ببینن. این حواشی به نظر من همچنان ضعیفه.
الان هممون میدونیم که مثلا تو این روزهایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا حتی تو تولیدات غربی هم خیلی از فیلم ها در حقیقت تولیدشون متوقف شد.
بله.
و صحبت مثلا فیلم جیمز باند بود یا مثلا فیلم ماموریت غیر ممکنه سری جدیدش. من از شما میپرسم این فیلم ها که فیلم ها یعنی داستانه کاملا قابل پیش بینی دارن، شما میدونید یه قهرمانی هست وارد یه عملیاتی میشه و در نهایت هم پیروزمندانه قرار بیاد بیرون، این چه جذابیتی داره برای تماشاگر که از الان باید منتظر باشه که مثلا تابستون سال آینده این فیلم قرار اکران بشه؟
ببینید جوامع با هم دیگه متفاوت هستن، سینماها با هم دیگه متفاوت
هستن.
ما هیچ وقت نمیتونیم نه اصلا قیاس محل فارق از نظر من این که ما بخوایم سینمای هالیوود رو با امکانات و شرایطش در همه جهان با سینمای ایران مقایسه بکنیم،
بحث امکانات نیست، بحث جذابیته.
خب جذابیت رو چه چیزهایی به وجود میاره؟ آیا یک محیط بسته یا نه امکاناتی دارن به گونه قهرمان سازی
میکنن؟ خب شما دقیقاً
امکاناتشون چیه و کجاها بازار داره و کجاها میتونن این شرایط رو ایجاد بکنن؟ ما نداریم.
توی همین سینمای ایران الان من کسی رو میشناسم که به عنوان پایان نامه تحصیل کارشناسی ارشدش رفته تحقیق کرده درباره همین موضوعی که ما شما داریم صحبت میکنیم، یعنی کاملا به صورت
علمی
و آکادمیک در آورده که چرا فلان فیلم در فلان تاریخ موفق میشه، چرا فلان فیلم در فلان تاریخ موفق نمیشه. و این خودش نشون دهنده این هستش که این یک علمه. یعنی اینجوری نیست که حسی ما بگیم که خب حالا
من یه چیزی بگم،
حرف درستیه،
حرف درسته
ولی آیا کلن خب تو سینما
مشکل چیه؟
تو سینمای ایران اینجوری بررسی میشه؟
نه آقا، ولی من یه نکته رو اشاره بکنم، این که ارتباطی که بین دانشگاه ها، یعنی این چیزی که من به عنوان آدمی که توی این بخش دارم فعالیت میکنم و حضور دارم میدونم، اینه که فاصله انقدر زیاده بین مباحث آکادمیک، نه فقط راجع به سینما و هنر، راجع به همه مسائل دیگه. چند درصد از تحقیقات دانشگاهی واقعا کاربردی میشن؟ بچه ها خوب کار میکنن، یه تعدادشون کاربردی هم هست، ولی کجاها ازش
آقای نجوان که
بخش سینمایی استفاده میکنه؟ اینو میخوام بگم، این فاصله زیاده بین کارهایی که در دانشگاه ها بچه ها خودخواسته انجام میدهند و کارهای خوبی هم میشه و نتایج خوبی هم داره، خب بخش نهادهای مرتبط از اون نتایج استفاده نمی
خب
کنن.
اگر فرض بکنیم اینجور برنامه‌ریزی شده باشه، متری شیشونیم که فروخته، یک فیلم اجتماعی به زعم موقع یه مقدار تلخ هم هست برای مردم، اما خوب فروخته. چطور این مشخصه که تماشاگر یک نیازی داشته که فیلم متری شیشونیم رو دیده و یا خود فیلم یه امتیازهایی داشته که تماشاگر رو جذب کرده که تختی نداشته؟ یه موسیقی بشنویم و برگردیم دوباره گفتگو کنیم. شما شاهد پخش برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش هستید. در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم مینو خانی و آقای امید نجوان از منتقدین با سابقه سینمای ایران درباره تولیدات سینمای 98. آقای نجوان، در ادامه بحث عرض می‌کردم، خب فیلمی مثل مترو شیشونیم که فیلم اجتماعی هست چطوری میفروشه و تماشاگر استقبال میکنه اما از فیلم تختی استقبال نمیکنه؟ اونا که با هم دیگه نمایش داده شدن و طبیعتا تماشاگر میتونست اون رو انتخاب کنه بره ببینه، ولی اومد این طرف، یا مثلا فیلمای کمدی که حالا بعدن بحث
من شما رو ارجاع میدم به همون صحبتی که خانم خانی ابتدای صحبتشون فرمودن، اینکه سالهاست ما میشنویم که آقا مشکل سینما ایران فیلمنامه است، مشکل اصلی در حقیقت سینما ایران. خب چرا این برطرف نمیشه؟ همه میدونن که مشکل سینما ایران فیلمنامه است و من قضیه خیلی بالاتره که در نظر میگم، مشکل تهیه کنندگی داریم ما.
بله،
یعنی تهیه کننده است که فیلمنامه رو انتخاب میکنه، تهیه کننده است که بودجه رو پیدا میکنه برای ساخت یک فیلم، اما فقط همه میگن مشکل فیلمنامه است. یعنی در صورتی که حالا درست مشکل فیلمنامه هم است، ولی مشکل قرار کلانتر ببینیم. یعنی مشکل فقط فیلمنامه نیست، مشکل سر اینه که ما اصلا از تجربیات گذشتمون استفاده نمی کنیم. سالهاست انواع و اقسام آدم ها در مورد این چیز صحبت کردن، ولی دلیل این که این اتفاق نمی افته برای این که هر دفعه مدیران تازه میان که حرفای مدیران قبلی رو اصلا قبول ندارن و ما الان یه مشکل اصلیمون بحران مدیریته که ما رو به این مرحله رسونده. یعنی ما همونطور که گفتم واقعا من گاهی وقتا واقعا دلم میسوزه با حال تماشاگر، یعنی خودم رو میذارم جای تماشاگر، به هیچ عنوان حاضر نیستم پول بدم برم سینما این فیلم ها رو ببینم.
درست.
و حتی اگر سینما دار هم بودم شاید واقعا راضی نمیشدم. یعنی مرحوم علی معلم همیشه اینو میگفت، میگفت اگر من سینما داشتم این فیلم ها رو اکران نمی کردم. فیلم های غیر جذاب غیر استاندارد که اصلا معلوم نیستونه برای چی ساخته میشه، یعنی بود و نبودش اصلا مهم، اصلا فرقی نداره و فقط ساخته میشه. هیچ کس هم جواب نمیده به این قضیه. چرا؟ چون اون بحث کلانتر ماجرا هیچ وقت دیده نمیشه که مدیریتی است که این سینما رو ایجاد کرده و ما رو رسونده به انبوهی از فیلم های متوسط و زیر متوسط و فاقد جذابیت.
تو سال 98 به نظر شما این گونه بوده دیگه؟
بله، عرض کردم من که همون اولش گفتم یه تعداد خوب فیلم های استاندارد خوب جذاب داشتیم، در کنارش یه انبوهی فیلم هایی که اصلا بی هدف ساخته شدن، اصلا معلوم نیست برای چی ساخته شدن.
میتونی اسم ببرید فیلم ها رو یا نه؟
بله چرا که نه. من ببینیم، مثلا میگم همین چند وقت پیش فیلمی دیدم به اسم
یادتون رفت؟
نه
من پاسخ رو بدم بگم بله چرا متر 6.5 فروخت و مثلا جهان پهلوان تختی یا تختی نفروخت. یه دلیلش توی شکل در واقع تو لایه ظاهری فیلمه و اون چیزیست که بازیگر رو مشخص میکنه. بازیگر میتونه تعیین تکلیف بکنه برای فیلم. خب فیلم جهان پهلوان تختی فیلم ارزشمند تاریخی راجع به یکی از اسطوره ها و پهلوانان ایران به طور طبیعی خیلی جذابه، اما وقتی بازیگر آشنایی برای مخاطب نداره شاید خیلی جذبش نمیشه. برعکس متری 6.5 هم موضوع جذاب و پرکششی داره، هم بازیگران پرکششی داره. نوید محمدزاده، پیمان معادی، اینا چهرن و مردم دوستشون دارن. جوونا وقتی این آدم ها رو روی صحنه میبینن خودشون رو در قالب این آدم ها میبینن و روحیه قدرت پیدا میکنن، همزاد پنداری میکنن، چون این ارتباط رو میتونن با اون آدم پیدا بکنن و خودشون رو جای اون بگذارن، خب میرن میبینن و این فیلم فروش میکنه. اما درباره تختی این اتفاق نمیفته چون آدم ها رو هنوز نمیشناسن. و ضمن اینکه به هر حال آقای روستایی به عنوان کارگردان این فیلم سر فیلم اولش تونست توفیقاتی رو به دست بیاره، خیلی سر صدا کرد با اولین فیلم و فیلم ابد و یک روزش خیلی فروش کرد، به طور طبیعی این ذهنیت رو برای مخاطب پیش میاره که خب فیلم دوم هم میتونه چنین جذابیت‌هایی رو داشته باشه. آقای توکلی هم فیلم‌های بله، ولی من فکر می‌کنم شاید یکی از دلایل مثلا این باشه، چهره نداشته و نتونسته زیاد.
من نمی‌خوام راجع به جزئیات، چون به هر حال من بحثم این است که اون فیلم آری از نقص و ایراده، مشکلات اون فیلم به کنار، من بحثم سر این بود که بحث همین که شما فرمودین، من به یه زبان دیگه میگم شما به یه
بله
زبان دیگه، من بحثم اون بحث جذابیته.
آقای نجم خانم میخوانی، حالا من یک موضوع رو مطرح میکنم، جهت گفتگو رو به اون سم ببریم که به جنبندی هم برسیم. اولا که فروش سال 98 نسبت به 97 توفیری نکرده، خیلی درصد کمی بود بر لحاظ فروش و طبیعتاً تعداد تماشاگر هم او خیلی افت کرده نسبت به جمعیت ایران. ما هنوز نتونستیم این رو جذب کنیم. این رو میتونیم پیدا بکنیم چرا فروش ها اینجوری میشه. حالا ممکنه زلزله بوده، سیل بوده، اتفاقات اجتماعی دیگری هم بوده، اینا رو قبول دارم، میتونیم درصدی رو هم برای اینا در نظر بگیریم، اما به هر حال فروش 97 و 98 فرق نکرده، باید اتفاق جدیدتر میفتاد دیگه. اینا رو میتونیم بعد بحث کنیم، اگر نظری دارید به ما بگین. دوم این که ما با چند نوع ژانر روبرو هستیم. یک فیلم های اجتماعی هستن که یه تعدادی فروش میکنه یه تعدادی فروش نمیکنه، نمونش که بس کردیم. تو ژانر کمدی ما فیلم هایی رو داریم که بدون استثنا پرفروش میشه، اما وقتی وارد فیلم میشیم احساس میکنیم ساختارش ساختار جذابی نیست، اما چرا تماشاگر دوست داره و این رو استقبال میکنه. و بعد نکته خیلی مهمتر این که ما واقعا برای تفریح و سرگرمی مردم تو این فیلم‌ها فیلمی داریم که بتونه برای مردم لذتی بده، شاد باشن لحظاتی یا نه. این سه تا رو با هم بحث کنیم بعد برسیم به موضوعات دیگر. درباره نکته اول بحث داریم.
بله اگر اجازه بدید، من علاوه بر نکته هایی که شما فرمودید مثل سیل و زلزله و اتفاقات اجتماعی دیگه، من میخوام وضعیت اقتصادی رو بهش اشاره بکنم. وضعیت اقتصادی سال جاری به نظر میرسه مردم وضعیت بدتری نسبت به سال 97 داشتن.
زمین که افزایش قیمت بلیط هم
داشتیم تازه. من همین رو هم میخواستم بگم که واقعا تورم آیا این نسبت رو نشون میده برای فروش کلی سینما، که اگر در نظر بگیریم و قیمت بلیط رو هم در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که سال 98 از 97 فروش کمتری داشتیم. خب وضعیت اقتصادی وقتی خراب میشه چه چیزهایی کنار گذاشته میشه؟ سبدی که به زور طی سالها تلاش شده که سینما یکی از چیزایی باشه که تو سبد فرهنگ مردم قرار بگیره، چون تعارف نداریم، تعارف نداریم. یه خانواده چهار نفره پول بلیط و شام و پول رفت و آمدشون بالای 150,000 تومان در میاد. چطور میتونن این کالای فرهنگی رو در سبدشون داشته باشن و ادامه بدن؟
سرگرمی رو
به طور طبیعی به اینجا میرسه که خب اولین چیزی که از این سبدی که داره تحت فشار قرارشون میده چی رو حذف کنن؟ اون سرگرمیه رو، اون تفریح رو. بعد جایگزین بکنن. چه چیزی رو جایگزین بکنن؟ مردم الان مطمئن شدن که این فیلمی که الان روی اکران هست کمتر از یک ماه بعدش با روی سیدی نهایتاً 10,000 تومانی میتونن بخرن. میرن سیدیشو میخرن تو خونه دور همی خانواده فک و فامیل با هم میشنن. بعد میبینن سرجم شاید اون دور همیه کمتر از یه سینما رفتن هم قیمت برداشت. پس به نظر من میرسه یکی از عوامل میتونه وضعیت اقتصادی هم توزیع عجولانه بله. هم وضعیت کلی اقتصادی که به خانواده ها فشار میاره.
همینجا رو داشته باشیم ببینیم آقای نجوان چه زاویه‌ای وارد میشه.
ببینید یه خورده قضیه میگم پیچیده است. دلیلش هم اینه که ما هی داریم تو یعنی حرفامون همش یکه، یعنی بحث جدا از هم نیست، فقط نوع روایت هامون فرق داره. من الان سال هاست که راجع به این قضیه بارها و بارها تو نوشته هام اشاره کردم که فیلمی که برای سینما ساخته میشه با فیلمی که برای تلویزیون ساخته میشه فرق داره. نه به جهت اینکه مثلا بعضی ها فهم کنن نوع کادرای تصویرها باید فرق داشته باشه یا مثلا نوع بازیگراش حتی مثلا باید فرق داشته باشه، نه، بحث سر اینه که تماشاگری که میخواد بیاد فیلم رو ببینه در سینما، یعنی قرار استش که ما دستش رو بگیریم از تو کوچه تو خیابون اینو ببریمش توی دنیای دیگری. این باید فرق داشته باشه با کسی که کنار رو مبل تو خونهش نشسته جلوی تلویزیون و داره یه داستانی رو میبینه که یه ابتدا داره یه انتها داره و خیلی کلاسیک قلا قراره تموم بشه. مشکل ما سر اینه، ما الان حتی برای فیلم هامون این طراحی رو نداریم که مثلا به لحاظ صدا، مثلا به لحاظ تصویر که خیلی بد غنی باشه. ما الان مشکلمون سر اینه، ما الان فیلم هایی که میسازیم فیلم های تلویزیونی است. یعنی عمدتا فیلم هایی هستش که دقیقاً فیلم هایی هستش که فقط به درد تلویزیون میخوره. یعنی به درد این میخوره که مثلا یه آدمی تو، گرچه مطمئنم همون تماشاگر تلویزیون هم خیلی از اینها رو پس خواهد زد،
یعنی به درد این تماشاگری که بلیت میخره و میخواد هزینه بکنه نمیخوره. این فیلم ها نمیخوره، یعنی انگیزه برای تماشاگر ایجاد نمیکنه که بلیت بخره،
اصلا جذاب نیست.
یه نکته دیگه هم داره، همین نکته که آقای نجوا میگه من میخوام تکمیل بکنم. این وضعیت در واقع میتونه به این برسیم که ما چه جور فیلم ها رو تو تلویزیون میبینیم، یعنی چه درصد از توجه رو برای ما داره. ما میدونیم که فیلم دیدن توی سینما تمام توجه ما رو به فیلم جذب میکنه، داستان اونقدر جذاب باید باشه اونطور که آقای نجوا میگه که ما رو توی یک ساعت و نیم دو ساعت ما هیچ کار دیگه هیچ گونه فعالیت دیگه ای نداشته باشیم و توجهمون بالای 90% به اون چیزی باشه روی پرده داریم میبینیم. اما تلویزیون ماهیتش این نیست. تلویزیون گزارش‌ها و تحقیق‌هایی که راجع به تلویزیون دیدن در جوامع مختلف شده اینو نشون میده که توجه کمتری میطلبه. چه چیزی توجه رو کمتر میطلبه؟ موضوع اساساً اونقدر مهم نیست که توجه رو بطلبه.
من از آقای حرفای نجوان اینه که سیستم سینما یک سیستم پایدار اقتصادی درست نداره که تهیه کننده از صفر تا صدش رو برنامه‌ریزی بکنه و فیلم رو بسازه. بنابراین فیلم رو میسازه بدون توجه به فروشش، به نحوه های ساختاریش که بتونه تماشاگر رو جذب کنه، بیشتر سعی میکنه یه فیلم ساخته باشه. همین و بر اساس یک اصول حرفه‌ای فیلم سازی عمل نمیکنه. من این ضعف جدی ما توی سینما ایران هست. به همین دلیل
یک نکته رو بگم برای اینکه روشن بشه مسئله. مثال عینیش اینجوریه که زمان حالشون توات تلویزیون به میون اومد، زمانی که تلویزیون پخشش به صورت آنالوگ انجام میشد، خیلی از مردم کشور ما تعارف نداریم، تصویرهای برفکی رو میدیدن و هیچ مشکلی هم باش نداشتن. الان به محض اینکه یه ذره تصویر مشکل پیدا میکنه همه ناراحت میشن. چرا؟ چون که دیگه اون تلویزیون های سیاه‌سفید از رده خارج شده. چرا؟ چون دیگه اون سیستم پخش آنالوگ از کار افتاده و الان همه چیز به صورت دیجیتال داره انجام میشه. وقتی تماشاگری که با تصویر بهتر با صدای بهتر آشنا میشه دیگه نمیتونه برگرده به اون گذشته.
تو سینما هم
همین رو شما در نظر بگیرید که الان مشکلی که پیش اومده سطح سلیقه تماشاگر سینما رو در یک حد محدودی نگه داشتن و برای همین الان اتفاقی که افتاده، اگه یادتون باشه ما صحبتی قبلی که با هم دیگه داشتیم، آخرین جمله‌ای که من گفتم و گفتم کاش این سوال رو در مورد سینما از من نمی‌پرسیدین. دلیلش همینه که متاسفانه دوستانی که در زمینه سینما فعال هستن به یه استانداردهای خیلی محدودی رضایت دادن و همون رو هم فهم می‌کنن فیلمه و واقعا فهم می‌کنن سینماست. کتاب نمی‌خونن، مطالعه ندارن، موسیقی خوب گوش نمی‌دن، اصلا نمی‌دونن موسیقی متن یعنی چی. حالا بحث‌های تکنیکی که دیگه بماند، یعنی من خودم به شخصه اگر مدیر یک مرکز سینمایی بودم و این دوستان این فیلم ها رو تولید میکردم خیلی هاشون رو برمیگردوندم، واقعا برمیگردوندم. یعنی مشکلات تکنیکی وحشتناک دارم بعضی هاشون، نمیگم همشون.
خب چند لحظه یک موسیقی گوش بدیم و وارد بحث جدیدتر بشیم. شکر که همراه ما هستین، نمای نقره‌ای از رادیو نمایش. آقای نجمان خانم خانی، در بین فیلم هایی که سال 98 به نمایش در آمد حدوداً فکر می‌کنم بیش از 70 فیلم بوده، شاید 20 فیلمش یا کمتر به فیلم های کمدی اختصاص داره یا لفظ کمدی رو برای خودشون انتخاب کردن، اما فیلم هایی مثل مطرب اومده که یه دفعه پرفروش میشه، اما وقتی میریم سینما فیلم رو میبینیم احساس میکنیم که این سوال برای ما پیش میاد که چطور شده این فیلم فروش کرده و چطور شد تماشاگر مطرب رو انتخاب کرده. چون به زعم ما که منتقدین سینما هستیم احساس میکنیم ساختارش ساختار کیفی خوبی نیست، اما چگونه میشه این پرفروش میشه؟
جوابش عبور از خط قرمز هاست. یعنی هر دفعه فیلمسازان ما یه راهی، یه روزنه، یه مفری پیدا میکنن برای اینکه این سوژه متوسط رو به پایینشون رو از این خط قرمز ها رد کنن. و هر دفعه هم با یه سری آدمی که حالا از خوششانسی این دوستان به عنوان مدیر در سینما ایران فعالیت میکنن همزمان میشه. یعنی همون آدم ها اگه توی یه دوره دیگه بودن اصلا این فیلم قابل نمایش شاید نبود.
این برای فیلم های کمدی دیگه هم مصداق پیدا
میکنه. بله فراوون.
یعنی ما با یه جریان مبتذلی در فیلم های کمدی.
بله
یه اتفاقی که طی چند سال گذشته رخ داده و با ظهور فیلم‌های کمدی که یه کوچولو با هم دیگه فرق دارن و حرکت اولیه‌اش هم طور که آقای نجوان گفتن، حرکت اولیه‌اش بنای اولیه سازندگانش اینه که یکی از خط قرمزهای اجتماعی سیاسی رو رد بکنن. همین اندازه میتونه اون رو تبدیل به یک بمبی بکنه که مخاطب رو بکشه و ببین دیدین اینو گفت، این حرف رو زد. این کپی کاری هم به دنبالش، یعنی عبور از خط قرمز ها و کپی کاری دیگران که حالا بریم یه موضوعی رو کار کنیم که حالا یه خط قرمز دیگری رو بشکنیم و باز مردم رو با سر ذوق بیاره، این وجود داره.
اما
باز
برخی... همچنان و اما برخی فیلمسازایی که این فیلم‌ها رو می‌سازن
فیلمسازان جدی هستن
و نه اعتقاد دارن که اینا اصلا عبور کردن از خط قرمز نیست، این تفسیر
چیزی
شما
که در جامعه است.
بله، تماشاگرش من... استقبال میکنه و خوشش میاد، همون تماشاگری که علاوه فرهنگی نجابت داره.
من ابتدای صحبتم عرض کردم آقای گبرلو که فیلم هایی رو در جشنواره 97 دیدم که میدونستم فیلم های جدی هستن. اینو ادامه میدم، میگم فیلم بد رو من نمیرم ببینم، من
درست.
این فیلم هایی که شما اسم میبرید رو ندیدم و نمیدونم چه خط قرمز هایی داشتن و چی کار کردن که مخاطب رو به دنبال خودش کشونده. اما به واسطه تجربه این سالها میگم که نگاه ما منتقدان به فیلم از منظری است که با منظر مخاطبان بسیار فاصله داره. مخاطبان ما مخاطبان عامی هستند که میخواهند لحظه خوش باشند، اینو در نظر بگیریم. اون
اتفاقا بحثم سر مخاطب عامه، اصلا مخاطب خاص برام مطرحه.
خب وقتی مخاطب عام میره میبینه آقای نجوان، به نظر میرسه که دیگه ما باید به این نگاه حتی احترام بگذاریم، علارغم این که من نه تنها مخالف نیستم بلکه به شدت تایید میکنم و تاکید میکنم که فیلم کمدی ساخته بشود برای این که این جذابیت ها رو داشته باشه و مخاطب عام رو به دنبال خودش
درست.
بکشه، اما سطح سواد بصری و شناخت فرهنگیش رو هم بالا ببره. ما میدونیم که این دوتا رو نداره، یعنی نه سطح سواد بصری مخاطب رو بالا میبره نه سطح فرهنگیش رو بالا میبره، با همون وضعیتی که وارد شدن با همون وضعیت هم خارج میشن و فقط یکم میخندن. خب این مخاطب چرا میره میبینه؟ اینو باید بپرسی.
مشکل خندیدنش ندارم. ببینید من یه سوالی از شما
میره میبینه. میخوام بگم میره میبینه.
یه سوالی از شما بپرسم. شما اطلاع دارید که بخش عمده، نمیگم همه، بخش عمده از سینماهای تهران فروششون به خاطر اون نمایش‌های روحوزی هستش که آخر شب اجرا میکنن تو همون سالونا.
تئاترای روحوزی. آره شنیدم این رو سانس اضافه.
ببخشید من چون اصلا دلم نمیخواد اسم تئاتر رو اینها بذارم.
بازی.
واقعا در حد نمایشه روحوزیه، مثل این اونی که مثلا یه آدمی که قبلا کار روحوزی میکرده الان بیاد تدریس بازیگری بکنه.
خب سینمادار چرا این کار رو میکنه؟
برای ببینید که بعد اموراتش بگذره، اون همه پرسنل داره، اینا باید بیمه بشن، نمیدونم خورد و خوراک دارن، حقوق دارن،
یعنی این رقم
اینا رو بالاخره باید در بیارن.
یعنی رقم میلیاردی که برای سینما اسم میبرن واقعا کفاف هزینه ها رو نمیدن.
همین همون چیزی است که من عرض کردم، اقتصاد
و همین اقتصادی بگم. ببینید من اینو دارم میگم مستند به حرفای خود مدیر سینماست که خودش میگفتش که میگفت من اولا که اصلا معتاد شدم، خودش میگفت من معتاد شدم که هر شب که میخوام برم خونه قبلش نیم ساعتی میرم تو سالن، این نمایشی که صد دفعه دیدم و میبینم بخوری میخندم بعد میرم. چرا؟ عادت که اینی که دارم میگم، من و یه نفر یکی از دوستان به زور دعوتم کرد و ما رفتیم تو یکی از این نمایش، من واقعا نیم ساعتش هم نتونستم طاقت بیارم، اصلا نتونستم طاقت بیارم، اما دیدم کسانی رو که نشسته بودن داشتن قهقهه میزدن و طاقتش هم با لذت کامل و کافی از در اونجا اومدن بیرون.
آیا نجوم
آیا میتوانیم بگوییم که چون اونا با لذت اون نمایشو دیدن نمایش خوبی بوده، چون
نه.
پسندیدن دیگه، همه دوست داشتن، پس چرا مشکل بس چیه؟
یه اعتقادی داریم، من خودم این اعتقاد دارم که تماشاگر یه ذائقه‌ای داره و یک نیازی داره، ما میتونیم اون نیاز رو با مدل‌های مختلفی از ذائقه تنظیم بکنیم، میتونه سطحی باشه، میتونه قوی و قدرتمند باشه، میتونه حرفه‌ای باشه. ما متاسفانه من منظورم که بعضی سینماگرها هستن و متاسفانه به خاطر اینکه دسترسی پیدا بکنن به فروش بیشتر حاضرن به سوژه‌های سطحی و نازل روی بیارن و تماشاگر به طور طبیعی آخر هفته میخواد بره سالن سینما سرگرم بشه، خانواده‌اش رو ببره تفریح بکنه، مجبور میشه از میان فهرست فیلم‌هایی که اون سردر سینما نصب شده یکی رو انتخاب بکنه. از قضا خب طبیعتاً اون که کمدی تر هست، شادتر هست، خندون تر هست، اون رو انتخاب میکنه.
من اصلا با این بحث مشکلی ندارم. ببینید ما تو سال‌های دور الان همین امسال هم فیلم‌های پرفروشی که داشتیم، گفتم چند تاشون واقعا فیلم‌های خوب و قابل توجهی هستن.
مثل شبی که ماه کامل شد مثلا فروش خوبی
داره. سالهای دور اگه شما دقت کرده باشین مثلا یک سالی می فیلم سگ‌کشی آقای بیضایی پرفروش‌ترین فیلم سال میشه. آیا اون فیلم کمدی بود؟
نه، بله. اون ساختارش خیلی متفاوت و جذاب بود.
دقیقاً همین رو می‌خوام بگم. یعنی الان من به جرأت به شما میگم که خیلی از این دوستانی که الان خیلی دایره فروش دارن حتی چند تا سکانس اون فیلمو نمیتونن بازسازی بکنن. یعنی به لحاظ تکنیکی اصلا این توانایی رو ندارن.
درست.
و اومدن چون که سطح سلیقه تماشاگر تا پایین ترین سطح ممکن پایین اومده به حد اقل ها رضایت دادن. تماشاگری که به حد اقل رضایت میده خب طبعا نهایت آمال و آرزویی که برای رفتن به سینما داره میشه مثلا پرفروش‌ترین فیلم
به حساب که مثلا این نکته مهم اینه که مقصر فیلمساز نیست.
اتفاقا مقصر فیلمساز
نه اتفاقا. جریان اقتصادی که پشت یک فیلم هست اون رو ایجاب میکنه که
اون سر جاش آقای گبرلو. من فکر میکنم با مثالی که آقای نجوان زدن فیلم سگ‌کشی اگر اشتباه نکنم سگ‌کشی فیلمی بود که دهه 70 ساخته شد. ما الان خودمون به عنوان منتقدان و دست اندرکاران مطبوعات سینمایی چقدر متفاوته برامون. دهه 80 اول دهه 80 بوده چقدر حتی اوایل دهه 80 با سینمای با کلیت سینما ایران در دهه 90 چقدر متفاوت شده. فیلم‌های سینمایی که ما در دهه 70 و بعد حتی اوایل دهه 80 داشتیم سینمای فاخری بود. سینمای فهیمی بود. چیزی بود که میرفت
حتی دهه‌های قبل‌ترش هم شما نگاه
یعنی 60 رو داریم بعد میایم 70. به نظر من دهه 70 اوج سینمای ایران از باب اینکه فیلم‌های فاخر و فرهنگی که میتونه سطح سواد مخاطب رو بالا ببره، سطح شناختش رو بالا ببره. این همینطور افت کرده. کیا اینو افت دادن؟
درست. آیا مخاطب خواسته که افت پیدا بکنه؟ ما داشتیم در این سینما
که کمدی
بود. همون موقعی که ساخته شده بود اسم نمیبریم. فیلم سازی گفته بود که این مبتذل ترین فیلم تاریخ سینما و من حاضرم با خودم بمب ببندم و برم آقای مرجوره در آغوش بکشم. همون موقع تازه اون فیلم هم گفتن مبتذل.
در صورتی که اجاره نشینا هنوز هم میتونه جذاب باشه.
اگر الان این فیلم ها رو ببینن چی خواهند گفت؟
اجازه میدید من وارد یه بحث دیگری بشم. یه قطعه موسیقی تهیه کننده محترم پخش بکنن. شما شاهد برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش هستید. آقای امید نجمان و سرکار خانم مینو خانی درباره سینمای 98 در حال بحث و گفتگو هستند. خانم خانی، آقای نجمان، یک نکته رو من اشاره بکنم که مورد به مورد به جمع‌بندی برسیم. فیلم‌هایی که پرفروش میشن تعدادشون خیلی کمه و به طور کلی وقتی نگاه میکنیم این آمار رو احساس میکنیم سینما خیلی خوبه، 300 میلیارد تومان فروش کرده. اما وقتی دوباره جزئیات میشیم ببینیم مثلا 5 6 تا فیلم هم که پرفروش بودن خوب بودن و البته به اطلاع شنوندگان برسونم این 300 میلیاردی که هست همه به جیب سینماگر نمیره، بلکه سینمادار هست، تهیه کننده است، تبلیغات هست، اینا خیلی تقسیم میشه و
40 درصدش جیب تهیه کننده برمیگرده بعد از تمام این ماجراها و
اگر
کسر مالیات و
فلان. نکته خیلی مهمش اینه که چند فیلم هن که چند میلیاردی هن.
نه اصلا در مورد همین نکته که شما گفتین تهیه کننده یکی از پرفروش ترین فیلم های امسال خودش توی گفتگوی اخیرا اعلام کرده
آقای صداتیان بود.
بله. که با وجود اینکه فیلم ما انقدر فروخته، ما تازه یر به یر
شدیم. بله. خب من نکته مهمش سوالم اینه که فرض بکنیم از این 70 و چند فیلم 15 تا 16 تا پرفروش بوده.
بله بله.
ما بقیه فیلم ها فروش های بسیار نازلی دارن و من موندم که این فیلم چگونه ساخته میشه.
دوباره برگشتم هم سرمون آره، دیگه چون بحث اینه که خیلی از این فیلم ها اصلا معلوم نیست برای چه ساخته میشه.
مثلا یک فیلمی رو من امروز توی آمار فروش دیدم، مثلا فیلم پولاد کیمیایی 150 میلیون تومان فیلم فروخته.
یعنی در فهرست شما فیلم پیلوت چقدر فروخته؟
حالا باید نگاه بکنم پیلوت ببینم چند چقدر فروخته، ولی به هر حال رقم‌های 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون که اصلا هزینه‌هاشو پاسخگو نیست و اون فیلم تهیه کننده و یا سرمایه‌گذار متضرر میشه. نباید سیستمی وجود داشته باشه که بتونه آگاه بکنه سیستم فیلمسازی ایران رو که بابا این فیلم ناخودآگاه با شکست مواجه خواهد شد، تو از همین الان بدون و بره فکر بکنه برای خودش.
اون سیستمی که شما میگین برمیگرده به مدیریت دیگه. یعنی شما فکر کنید که کسی که به حال نظارت داره بر تولید و ساخت این فیلم ها، اون آدم باید از بالا احاطه کافی داشته باشه.
خب آخه فیلمساز چگونه راضی میشه؟ کم نیستن فیلمسازای ما.
اصلا ما شاید فیلمسازی رو داشته باشیم که بخواد بدترین فیلم تاریخ سینما رو بسازه. اون مدیر نباید بذاره. بحث سر اینه. یا اون مدیر نقش و تأثیرش بی اثر و مثلا مترسک اونجا حضور داره، یا واقعا تأثیر داره. اگر تأثیر داره که اون آدمی که قرار استش که نظارت داشته باشه بر ساخت همچین فیلمایی، خودش اولا باید تمام فیلم‌های سینمای ایران و جهان رو جویده باشه، یعنی تمام فیلم‌ها رو دیده باشه، کتاب زیاد خونده باشه، باید سطح سلیقه و توانایش خیلی بالا باشه که اون کارگردانی که میاد یه طرح میذاره جلو این اصلا تای ماجرا رو باید بدونه واسه.
بله.
ولی متأسفانه ما اینا رو نداریم. یعنی بر من الان نمیخوام خودم که بی‌احترامی کنم، بر مبنای صحبتم بر مبنای فیلمایی است که الان تولید شده. ما بر اساس تولیداتی که الان داریم میبینیم داریم قضاوت میکنیم. یعنی آدمایی که اینا رو ساختن حتی خودشون چیز داریم به جمله میگن حرمت امامزاده با متولیه، حتی خودشون حرمت سینما رو نگه نمیدارن.
بله ببینید مثلا قربان محمدپور یه فیلمی ساخته اون دختر شیطان. بله. یه فیلم مشابه قبلی هم داشت که اون پرفروش شد ولی این فیلم اصلا فروش نکرد. من تعجبم که اون بچه اساسی کلید زده و فیلمش رو شروع کرده بر اساس یک آماری یا تحقیقاتی بود انجام باشه دیگه، انجام شده باشه. حالا بخشش مدیریت سینما مقصر هست که این تحلیل و ارزیابی رو به فیلمسازا منتقل نمیکنه و یا نیازهاش رو اعلام نمیکنه. خب فرض کنم او این کارو نمیکنه، فیلمساز که میدونه فیلم بعدیش با شکست رو برو میشه و چرا فیلم رو میسازه؟
فیلمسازی که چیز... اصلا حرف منتقد رو قبول نداره، اصلا منتقد رو به عنوان آدمیزاد قبول نداره، چجوری میخواد تأثیر بگیره؟ ببخشید من این حرف رو میزنم.
میگم حتی منتقدم نه، چون فقط سینماگران ایرانی نیستن که منتقدان رو قبول ندارن، بسیاری از سینماگران بزرگ جهان منتقدان رو قبول ندارن و اصلا نمیخونن هیچ نقدی رو. من جمله که آقای کوبریک استنلی کوبریک
نخونن،
اگرم بخونن خیلی جدی نمیگن، ولی یه نکته دیگه هست نخوندن
تأثیر نمیذاره روشون،
زیاد جدی نمیگیرن. میخوام بگم که فقط منتقد نیست.
من داخل پرانتز بگم، من فکر میکنم سیستم سینمایی ایران بگونه است که فیلمسازی رو خیلی آسان کرده.
همینو من میخواستم بگم، من دقیقا همینو میخواستم بگم. هم اینه که چون مثلا الان کسی که برای فیلم اولش وارد میشه باید حتما یه کارگردان با سابقه به عنوان مشاور داشته باشه. مثلا من میخوام نمونهش کارای خانم نرگس آبیار رو مثال بزنم. از نظر من شیار 143 که مشاور کارگردان مشاور خانم آبیار آقای حاتمی کیا بودن، به نظر من هنوز بهترین فیلم ایشونه. خب چرا بهترین فیلم شده؟ برای اینکه کارگردان کنار دستش یه کسی رو مثل آقای حاتمی کیا داشته. سر فیلم دوم حالا چرا نباید این اتفاق بیفته؟ آیا واقعا با یک فیلم کارگردان اونقدر توشش رو پربار میکنه که بتونه فیلم دوم رو خودش بره بسازه؟ پس این نشون دهنده اینه که تجربه لازم کسب نمیشه. نکته دیگه اینه که حرف منتقد رو گوش ندن. خود فیلمساز هم از فیلمنامه نویس، کارگردان و هر کدوم از عوامل در طول سال یاد از یک فیلم به فیلم دیگری چقدر تلاش میکنن خودشون رو ارتقا بدن، چه روش هایی برای ارتقاء خودشون قائل هستن. فکر میکنن باید چه آزمون و خطاهایی رو در دنیای خودشون اول انجام بدهند بعد وارد عرصه حرفه‌ای بشن. اینا واقعا سوال هایی است که من نمیدونم چطوری میتونیم جوابش رو پیدا بکنیم وقتی با کارگردان هایی مواجه میشیم که کتاب نخواندن افتخار براشون. چطوری میتونیم این حرفا رو بزنیم؟
جوابشو بگم خدمتتون.
آقا من پیلوتو بگم 600 میلیون فروش
کرد. 600 میلیون.
نزدیک 600.
عرض کنم خدمتتون که این جواب سوال شما این هستش که مشکلی که نه فقط در سینمای ما، در کل کشور ما این اتفاق افتاده. اعتماد به نفس کاذب. یعنی الان فیلمساز ما داریم که حتی اگه الان بهش زنگ بزنن بگن آقا تو بیا رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه، بلا فاصله قبول میکنه.
بله.
میگه من میکنم این کارو. در صورتی که نباید اینجوری بشه. یعنی باید پشتش بلرزه از این که من اصلا انقدر ماجرا پیچیده است که ولی انقدر براشون سهل و آسونه که حتما این کارو قبول میکنه.
یک نظارت مدیریتی رو نداره دیگه. یعنی فیلترهایی که برای ورود افراد به عرصه حرفه در هر بخشی
در هر
سینما یا هر جای دیگه وقتی فیلترها وجود نداره، خب معلومه هر کسی یک لابی، یک ارتباطی یا حتی یک پولی. شما آقای پولاد کیمیایی رو مثال میزنید، خب واقعا آقای پولاد کیمیایی چرا باید بیاد فیلم بسازه؟ با کدام توشه سینماگری باید بیاد فیلم بسازه؟ کی به ایشون اجازه میده که فیلم بسازه؟ آیا چون پسر آقای مسعود کیمیایی این براش پرجوزی برای بوده؟
نه، حتی ایشون بوده که مثلا شما فهم میکنه سابقه سینمایی خانم آبیار خیلی بیشتر از آقای پولاد کیمیایی نیستش. اینجوری نیست،
اما دانش و سوادشون خیلی
این نکته دقیقا برمی. ببینید فیلم شیار، فیلم شبیه که ماه کامل شد، قشنگ نشون میده که خانم آبیار جهش اساسی کردن نسبت به کارگردانی. حتی فیلم اولشون که یه فیلم کاملا تلویزیونی ساده و خودشون هم حتی اگر باشون صحبت کنیم دلشون نمیخواد اصلا اون فیلمو جزء کارنامهشون به حساب بیارن. این بحث اینه که آدم ها اگه خودشون تلاش نکنن برای کار خودشون، همینجوری از کردن به یه استاندارد رضایت دادن و میگن همینه که هست. یعنی اون بحث منتقد که پیش اومد، الزامن منتقد این نیستش که مثلا راجع به فیلم بیاد بگه که آقا حالا این کار خوبه یا اون بده. من به عنوان نویسنده که حالا در زمین فعالیت داشتم تو این سالهای گذشته، با فیلمسازان خیلی مختلفی از من حتی نظر خواستن راجع به فیلمنامه‌شون، راجع به کارشون. رفتم حتی تو مرحله مونتاژ یا مرحله ساخت فیلم‌ها رو بعضیاشو دیدم. باورتون نمیشه، مثلا به طرف میگم که آقا این جوریه این مشکل داره اینا، میگه فلانی گفته من از این کار خوشم میاد. میگم خب دوست عزیز پس برای چی از من پرسیدی؟ شما فقط میخوای حرفی که دلت میخواد رو از زبون من بشنوی، نه اینکه چیزی که باید بشنوی.
من همین رو عرض کردم، از یه فیلم به فیلم دیگه هر کدوم از عوامل چقدر تلاش میکنن خودشون رو ارتقا بدن؟
خیلی کم.
اگر خودشون رو ارتقا بدن، به طور طبیعی یکی از نشانه هایی که بروزای بیرونیش این خواهد شد که فیلم به لحاظ بصری ارتقا پیدا میکنه، فیلم تمیز میشه، شسته رفته میشه. حداقلش اینه که گافای خیلی گنده نمیتونیم ازش بگیریم. این اتفاق یا داره میفته نمیفته. ما توی فیلمای سال 97، توی جشنواره 97 در واقع فیلمی رو دیدیم که مونتاژش، یه کارگردان حرفه‌ای مونتاژش ایراد داشت. یعنی یه چیزی رو، روایتی رو داشت میکرد که وقتی میرسه 4 ماه بعد میبینیم اصلا مخدوشه، داستان اصلا مخدوشه. چه اتفاقی میفته که جابجایی نما در فیلم وجود داره؟ این یعنی که به هیچ چیزی در هیچ ابعادی فکر نمی‌کنه و حتی کارگردانی که توی کارنامه‌اش فیلم‌های درخشان پرفروش ماندگاری در سینمای ایران داره، امضای خودش رو اونقدر براش احترام قائل نیستش که با دقت کارش رو بسازه و خودش رو نسبت به فیلم 10 سال پیشش به اندازه 10 سال ارتقا بده. خب این خیلی مسئله مهمیه.
نکته جالب اینه که سال 98 حدود 100 خورده فیلم تولید شده که 70 خورده ای 74 یا 5 تا به نمایش در اومده، اون تعداد هنوز به نمایش در نیومده. من فکر میکنم یکی از ضعف‌های جدی سینما ایران این سیستم نمایش یا تولید سالن در کشور هست. ما واقعیت اینه که خیلی تعداد کمی سالن در کشور داریم، سالن‌های استاندارد و خوب. سال الان بزرگترین آمار، بیشتری آماری که سینمادارا میدن، استقبال از سینمادارا، مثلا پردیس کوروش، پردیس مگامال، اینها استقبال میشه، اینو پردیس ها.
و استقبال اونا میدونین برای چی آقای گبرلو؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که در مراکز فروش واقع شدن،
مراکز خرید،
مراکز خرید. یعنی مردم دارن میگردن خرید بکنن، حالا یه دوری هم بزنن، یه فیلمی هم ببینن. واقعا این آدم ها میرن به قصد اینکه سینما باشه، مثلا سینمای آزادی که فقط سینماست، یعنی هیچ مرکز تجاری نیست دیگه.
یه انبوهی از فیلم ها تولید شده خوب. که حتی شما فهرستش رو هم ندارید.
بله.
و اینا حتی نمایش هم داده نمی شود. چرا؟ برای اینکه اینا یه بودجه میاد، حتی زمانی که فیلم تولید میشه تهیه کننده سود خودش رو میبره، برای همین اصلا براش اهمیت نداره که فیلم اکران بشه یا نشه.
خیلی غلطه دیگه.
بله. برای سازنده رزومه است.
سیستم ناقص تولید
برای سازنده، برای کارگردان و عوامل رزومه است. من این فیلم رو ساختم، حالا آیا اکران شده، آیا فروش کرده، شاید دیگه خیلی تو کار بعدی
بحث مطبوعات هم این مشکل رو داریم.
یعنی حس بی‌تفاوتی و بی‌خیالی در کارگردان ها و تهیه کننده باید از بین بره. اینا باید دغدغه داشته باشن که فیلمی که میخواد رو پرده سینما بره، یا از اون فیلم هاییست که مثلا تو بخش هنر تجربه است، خب اون مخاطب خاص داره. ما به فروشش خیلی اهمیت نمیدیم، به خاطر اینکه میخوام نسل جدید، فکر جدید، ایده جدید رو پرده سینما خودشو نشون بده. اما اگر وارد سیستم بدنه سینما میشیم، یعنی ارتباط با تماشاگر، تماشاگر متاسفانه تو این قضیه فراموش شده. فیلم ها الان 73 تا فیلم اومده که 10 تا یا 12 تاش فروش خوبی داشته نسبت به تعداد تماشاگر، که اونم من معترضم 2.5 میلیون تماشاگر داشته، بازم نسبت به 80 میلیون، که از این 80 میلیون بگیم 20 میلیونش سینما رو هستن، فروشی نیست در طول کشور. و چه برسه به اون فیلم هایی که مثلا 200 میلیون 300 میلیون 800 میلیون فروخته، که تعداد تماشاگرش میشه 1000 نفر، 2000 نفر.
این مشکلیه که اصلا در کل جامعه ما تعمیم پذیر هست. یعنی الان ما شاید این جمله‌ای که میخوام بگم دوستان حمله بر حسادت بذارن، برام اهمیت نداره. الان یکی از مجله‌های تخصصی سینما رو سردبیرش دادم به یکی از فیلمسازا، کسی که الان اگه شما یه تماشاگر بپرسین آخرین فیلمی که ازشون دیده اصلا یادش نمیاد. 20 سال پیش فیلم ساخته، چند تا سریال ساخته که تو زمان خودش پرفروش و محبوب، چیز پربیننده و محبوب بوده و تمام. چرا باید همچین کسی رو بذارن آخه شما سردبیری مجله؟ کار تخصصیه.
بله.
اصلا کار آسونی هم نیست، ولی به دلیل اینکه این کار کاملا ساده گرفت. یعنی کار الان متاسفانه حتی تو مطبوعات نگاه کنیم، خیلی از در حقیقت نشریات سردبیری رو با دبیری تحریریه اشتباه گرفتن و این مشکلیه که تو عرصه سینما هم وجود داره. یعنی فهم کنم کارگردان کسیه که پلان ها رو به صورت مصور بذاره کنار هم دیگه تبدیل به فیلم بشه.
ما تقریبا 1-2 دقیقه فرصت داریم. خانم شما هم بفرمایید که من جمع بندی بکنم.
با توجه به نکته‌ای که شما راجع به سینمای هنر تجربه گفتید، بگم که علی‌رغم اینکه سینمای حرفه‌ای و بدنه سینمای ایران با توجه به سینماگران که به هر حال شاخص، کارهای شاخصی ازشون دیدیم، طی سالهای گذشته کارهای خیلی راضی کننده‌ای بر پرده سینماها نبردن، اما در بخش هنر و تجربه و با وجود سینماگران جوانی که یکی از مهمترین خصوصیات و امتیازاتشون به نظر من اینه که خودشون رو در جامعه امروز خودشون دارن میبینن و خیلی ارتباط نزدیکی با سوژه های جامعه امروزمون بله. دارن. ببینیم، به نظر میرسه اگر که این سینماگرانی که دارن آزمون و خطا رو، مرحله آزمون و خطا رو طی میکنن، اگر یه ذره توجهات به سمتشون جلب بشه و با حمایت ها و نظارت های ویژه، شاید بتونیم توی دهه بعدی سینمایی رو داشته باشیم که حداقل ما منتقدان یه ذره احساس رضایت بیشتری ازش
بکنیم. این همه بحث و تحلیل کردیم. شما فیلم های امسال رو دیدین تو جشنواره آقای نجوان؟ ندیدین شما؟
نه بله، من هم یه تعدادی شده.
خب میتونیم بفرمایید که خلاصه که آینده سینما
فکر میکنم مثل هر سال احساس رضایت ما از فیلم ها همون مدلیه که خب چند تا دو سه تا فیلم خوب هست، یه تعدادی فیلم معمولی عادی که نقایص زیادی دارن و یه تعداد زیادی فیلم بد. مثل هر سال احساسمون مثل هر سال و به نظر من همچنان تاکید میکنم ما از سینمای فاخر و فرهنگی دهه 70 مون خیلی فاصله گرفتیم، در صورتی که به نظر میرسید اون سینما باید آینده بسیار درخشان تری رو میداشت.
بله خیلی ممنونم خانم خانین،
تشکر خوب. برمیگردم به جمله اول.
در 30 ثانیه بفرمایید که 30 ثانیه هم به من بخ.
بله و سوالت اینه که واقعا متاسفانه فیلم هایی که در سال آینده قرار است نمایش شده باشه، بخششون نه همشون، فیلم هایی که متاسفانه عصر جمعه تماشاگر گریزپا رو کاملا نابود میکنه، یعنی اصلا بهشون خوش نخواهد گذشت و این متاسفانه خیلی بحث دردناکه.
بله
کاش دوستان فیلمساز حداقل این رعایت میکردن. بله. و فیلم های جذاب میساختن.
سپاسگزار آقای نجوان و همچنین خانم خانی، تحلیل های خیلی خوب و مبسوطی رو مطرح کردین، امیدوارم مورد توجه قرار بگیره، برای سال آینده برنامه‌ریزی درست‌تر و دقیق‌تری رو شاهد باشیم. خب شنوندگان عزیز، لحظات پایانی برنامه، سپاسگزارم از همکارانمون. مواظب خودتون باشید، مواظب کرونا باشید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.